باشید و پیشنهاد بدید و انتقاد کنید که ما انشالله بتونیم برنامه رو بهتر ترتیبتون بکنیم. دفترچه یادداشت رو قراره بشنویم. 15 دقیقه تقریبا.
دفترچه یادداشت تهیه شده در گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. به نام او که دانای مطلق است و هرچه دانش و دانایی است از اوست. درود بر شما همراهان گرامی، در هفته کتابخوانی هستیم که از 23 آبان ماه شروع شده و تا 30 آبان ماه ادامه خواهد داشت و این سومین برنامه از سری مجموعه دفترچه یادداشت هست که در خدمت شما گرامیان هستیم. در ادامه گپ و گفتمون در برنامه دفترچه یادداشت در خدمت کارشناس کتاب، همینطور نویسنده و پژوهشگر سرکار خانم سمیه عظیمی ستوده هستیم. درود بر شما بانم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امیدوارم که مطالبی که در روزهای گذشته گفتیم مورد توجه و استقبال دوستان قرار گرفته باشه و به کارشون اومده باشه. یعنی امیدوارم که شنیده باشن، امیدوارم که گوش داده باشن، رفته باشن سراغش، یه آزمایشی کرده باشن و الان مشتاقانه در ادامه با ما همراه باشن.
خانم عظیمی ستوده، اون کسی که میخواد شروع بکنه علل قاعده برای کتاب خوندن به نظر من باید بره سراغ علایق خودش، یعنی بگه چه گونه ای از کتاب رو دوست داره یا چه گونه مطلب رو دوست داره که برای اینکه راحت تر بتونه.
بله.
درست میگم؟ ابتدا بریم سراغ علاقمندی هامون.
این از یه منظر درسته، یعنی 80% ماجرا با علاقمند بودن به یک ژانر
یا یک گونه
بله، حل میشه و کمک میکنه که ما بریم سراغ خواندن. مثل فیلم دیدن میمونه. بعضیا فیلم وحشتناک دوست دارن، فیلم ترسناک دوست دارن، بعضیا درام دوست دارن،
پلیسی دوست دارن، کمدی، بله،
عاشقانه دوست دارن.
بله.
هر کسی تو سلیقه خودش فیلم میبینه.
درسته.
و ممکنه واقعا یه کسی، حتی خواهر برادر، یه فیلمی رو اون دوست داره، من دوست ندارم.
کاملا درست.
این کاملا یه چیز فردیه. بنابراین اگر که من کارشناس کتاب میام اینجا یه کتابی رو معرفی میکنم،
بله،
دیگران بر اساس علاقمندی خودشون میتونن تصمیم بگیرن بخونن یا نخونن. اما من سعی میکنم یه کتابی رو معرفی کنم که برای شما علاقمندی ایجاد بکنه، علاقمندی به کتابخوانی، نه الزاماً همون کتاب. اون کتابو من خوندم، دوست داشتم، ممکنه منتقدی هم داشته باشه که دوست نداشته باشه.
بله.
پس کتابی رو بخونن که دوست دارن.
بله.
که ولش نکنن، چون این که من شروع کنم به کتابخوانی بعد دوست نداشته باشم ولش کنم بدتر از اصل نخوندن است.
فقط یه پرانتز باز کنم، ممکنه یه گونه ای از کتاب رو ما دوست داشته باشیم اما دارای واژگان بسیار سختی ممکنه باشه.
بله.
مثلا میگه من خیلی دوست دارم گلستان سعدی رو بخونم. خب یه مقدار ثقیل و سنگین.
بله.
هست ابتدا به ساکن، چون برخی واژگان هست که روزمرگی ما استفاده نمی‌کنیم.
بله.
بیایم بریم سراغ اون علاقمندیمون که اگر کتابی در اون حوزه هست ساده‌تر باشه که بتونیم راحت‌تر این مهارت رو کسب کنیم.
پیشنهادم داستان کوتاهه، یعنی اگر که تو خوندن و کتاب خوندن از داستان کوتاه شروع کنیم، یعنی من در وقتی که من اهل کتاب نیستم، حتی اگر 50 سالم هم باشه، مثل بچه‌ای هم که داره تاتی تاتی میکنه، پس باید کتاب کودکم بخونم، نه کودک، نوجوان.
درسته.
دو تا فایده داره، یک ساده است، کم حجمه و خوشخوانه، کلمات پیچیده هم نداره
و سریعاً به نتیجه میرسه.
حوصله‌ام هم سر نمیره. نکته دومی که داره اینه که درسته الان نوجوان نیستم، اما یه روزی نوجوان بودم.
بله.
و نوجوان اطرافم ممکنه باشه، پس میتونم باهاش همزاد پنداری کنم. من یه پسر 11 ساله دارم و کتاب نوجوان خیلی خوب دوست داره بخونه دیگه، اهل کتاب خونه و کتاب میخونه. من برای این که بدونم چه کتابی در اختیارش دارم میذارم، خودم کتابا رو میخونم و بعضی وقتا واقعا دلم میخواد بشنم فقط کتاب نوجوان بخونم.
به خصوص
شبا
روان بودنش.
آره.
و محتوایی که داره
و محتوای ساده و پیش خودم میگم وای چقدر قشنگ محتوای سخت و سنگینی که من مادر قراره توی مثلا مراحل سخت نوجوانی بهش برسم و به بچم یاد بدم، این چقدر راحت گفت. یه کتابی هست به اسم امتحان بزرگ قرن، انتشارات سوره مهر منتشر کرده، داستان چند تا بچن که تو کلاسن و معلمشون عوض میشه، یه معلم جدید قراره بیاد، معلم جدید یه فامیلی بامزه داره و در نهایت معلم چیزهایی رو به اینا یاد میده که اینا فکرش هم نمیکردن. اینقدر جذاب بود که من نمیتونستم بذارمش زمین.
یک فضایی برای همه آشنا و بله. اتفاقی است که بر همه ما افتاده، یا معلممون عوض شده یا مدرسه‌مون عوض شده. برای همین مدرسه عوض شده. این چیزی است که ما همگیمون لمسش کردیم.
دقیقاً همینطوره.
پس راحت میتونیم همزاد پنداری بکنیم.
بعد به من مادر یاد میده یه جا اگه گیر کردی یه بچه یه چیزی رو میخواد یاد بگیره، میتونی از این روش هم استفاده کنی. برای اینکه ممکنه خیلی ها دوست داشته باشن کتابو بخونن، اسمش امتحان بزرگ یک قرنه و انتشارات سوره مهر چاپش کرده. و البته سوره مهر دو سه تا کتاب در مورد نوجوانان چاپ کرده، خیلی جذابه.
بله.
که به من بگو قارتال یا هومان یا همین امتحان بزرگ یک قرن جزء کتاباییه که من خودم خوندم خیلی هم لذت بردم. من نوجوان نیستم اما یا نوجوانی در خانه دارم یا خودم نوجوانی رو طی کردم و به من آرامش میده. من با کتاب خوندن دنبال آرامشم و افزایش کیفیت زندگی. الان کیفیت زندگی من به شخص تعریف میشه یا در کنار بچه و همسرم، در کنار اون دوتا هم هست. یعنی من یک شخص حتی اگر کسی همسر و بچه هم نداشته باشه، در ارتباط با دیگران که هست، ما یک زندگی اجتماعی داریم. کتاب خوندن ما رو توی این مسیر حرکتمون رو درست میکنه، هموار میکنه.
بله، خیلی از رفتارها یا کنشهایی که ما در زندگیمون داریم لاجرمه.
بله.
یعنی چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق میفته. چه بخوایم چه نخوایم با افراد در ارتباط هستیم، حالا با خانواده که هستیم لذت میبریم، ولی خب در محیط کارمون، بیرون، توی وسایل نقلیه عمومی، همه اینها وجود داره. بله
درسته. داستان امتحان بزرگ یک قرن رو گفتم.
بله.
و خیلی به صورت ساده برای شما توضیح دادم که داستان در یک مدرسه است و ارتباط بچه ها با هم در برابر مدیرشون و معلمی که تازه وارد مدرسه شده.
الان خانم عظیمی ستوده، الان شما یک کلیاتی یا چکیده‌ای یا لباب الالبابی از این کتاب برای ما گفتید. بله. یعنی شما این کتاب رو تمام و کمال مطالعه کردین، انقدر توانایی داشتید در مطالعه کتاب، میخوام مثال بزنم برای شنونده، که شما تونستید به صورت مختصر اما مفید برای من بگید.
بله.
که حالا من والد یا من نوجوان یا هر کسی یا هر شنونده‌ای توی ذهن خودش پردازش میکنه آیا این کتاب به درد من میخوره مطالعه کنم یا به درد من نمیخوره مطالعه کنم.
بله. این یه مهارته و مهارت واقعا با طولانی مدت کار کردن و دخیل شدن حواس مختلف به دست میاد. اگر که شما کتاب رو درست بخونید و بتونید یه کلیاتی ازش در بیارین، شما به واقعا به مهارت مطالعه عمیق و مرور نویسی و توضیح و معرفی یک کتاب رسیدین. این به دست نمیاد مگر با مطالعه زیاد و درست مطالعه کردن. شیوهشو گفتم، خوب کلماتو ببینیم و خوب پیام بین جملاتو درک کنید. به مطالعه عمیق نمیرسیم مگر با یادداشت برداری.
بله.
اسم برنامه دفترچه یادداشته و بله. ما بعد از هر برنامه نکاتمونو گفتیم.
بله.
وقتی که این نکاتو میگیم یعنی یادداشت برداری خیلی مهمه و من باید کنار کتابم یادداشت بنویسم، به خصوص وقتی اول کار.
حالا من البته یه مخالفتی هم با شما بکنم، من کلا با حاشیه نویسی در کتاب مخالفم.
بله.
از این برگه های کاغذی هست که پشت چسبن. من توی کتابایی که من دارم، شما جلدشون نگاه بکنید که جلد قسمت شروع کتاب و انتهای کتاب، تمام این برگه‌ها رو چسبوندمشون. تمام یادداشت هستن. بعد اینا رو در مجموع میام انتقالشون میدم به جای دیگر که دیگه نیازی برای مرور نداشتم، مگر اینکه بخوام مستند یک بخشی رو از اون کتاب بخونم، نیاز به اون کتاب داشته باشم.
این یه کار فردیه. یعنی مثلا من اگر حاشیه ننویسم انگار کتاب رو نخوندم. هر کسی بسته به علاقه خودش میتونه حاشیه بنویسه. من گفتم یادداشت نویسی،
بله.
نگفتم حاشیه نویسی. حاشیه نویسی شاید مال کسیه که خیلی داره حرفه‌ای کتاب میخونه،
بله، حالا نظر باید... داره، ایده داره، آره. در رابطه با اون مطلبی که خوانده ممکنه نقدی داشته باشه. بله. آره. بله.
ولی یادداشت نویسی مفیده. بعضیام واقعا خیلی، من دوستای دیگری هم مثل شما دیدم که علاقه ندارن داخل کتابشون چیزی نوشته بشه، همچنان روی کتابم مینویسن. کتاب من نه نیاز به خوردنی داره، نه نوشیدنی، نه آب بهش بدین، نه خوراکی.
انقدر ملک چای رو کتاب دوستام دیدم.
اینکه کتابو تمیز و مرتب نگه داریم و عضوی از خانواده بدونیم و تمیزش نگه داریم، خودش واقعا هنره و علاقه‌مندی ما به کتاب رو بیشتر میکنه.
بسیار عالی. من که دفترچه یادداشتم آماده است، شما گرامیانم دفترچه یادداشتتون آماده است؟ شاید برای برخی از اون دسته عزیزانی که تازه شروع کردن به کتابخوانی و دوست دارن کتابخوان بشن، برخی نکته ها وجود داره، از جمله که مثلا حالا چی بخونیم، چطوری بخونیم. یک نکته های کلیدی لازم هست که اون اول کار بلد باشیم که ادامه کار بتونیم راحت تر جلو بریم و پیش بریم. این نکته های کلیدی و اساسی پیش سرکار خانم عظیمی ستوده است. منتظر این هستیم که شما اون چند نکته طلایی و کلیدی رو برای ما بگید.
دفترچه یادداشت امروزمون به ورق سوم رسیده،
بله،
و توی دفترچه یادداشت امروزمون این چند تا نکته رو یادداشت کنیم. این که با کتاب کم حجم شروع کنیم، کتاب با زبان ساده بخونیم، که پیشنهاد من اینجا اگر کسی تا حالا کتاب نخونده و دوست داره شروع کنه، کتاب نوجوانه در هر گونه‌ای که علاقه‌مندیشه، چون بله. اول برنامه راجع به علاقه‌مندی هم صحبت کردیم.
درسته.
اگر کسی به یه گونه ادبی 80% علاقه‌مندی داشته باشه، عملا نصف راهو رفته. پس پیشنهاد من برای کتاب نوجوان اون گونه ایه که خودش بهش علاقه داره. من حتی با اینکه یه کتابخونه حرفه‌ای ام و نویسنده ام، اما رمان نوجوان رو دوست دارم، به این دلیل که ساده است. من گفتم آخر شب کتاب بخونیم. کسی که کتاب نمیخونه آخر شب ذهنشو میخواد جمع و جور کنه که خواب راحت تری داشته باشه و روز بهتری در پیش رو. بنابراین اون کتاب کم حجم ساده کوتاه که نوجوانم باشه میتونه به این آرامش ذهنی خیلی کمک کنه. اسم یه کتاب دیگرم ببرم، کتاب سنگهای لق روی دیوار، نوشته خانم مهین سماواتی، نشر ساد منتشرش کرده. این مجموعه داستان کوتاهه،
بله.
یعنی مثل کتاب امتحان بزرگ قرن رمان نیست، داستان کوتاهه. و داستان کوتاهش درسته برای نوجوانه، اما انقدر جذابیت داره که یک بزرگسال هم دوستش داشته باشه.
مثل پویانمایی که برای بزرگسالان هم خیلی جذاب هست، نوجوان هم جذاب است.
نکته دیگه هم به عنوان نکته نهایی بگم، این که سعی کنیم برای خودمون یک کارشناسی کتاب انجام بدیم. وقتی کتاب رو خوندیم، خودمون جلوی آینه این کتاب رو برای خودمون معرفی کنیم، بدون اینکه قصه رو لو بدیم. اینجوری یاد میگیریم که چطور کتاب معرفی کنیم و این روش کمک میکنه به مطالعه عمیق‌تر.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم.
سلامت
سمی عظیمی ستوده، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
منم برای شما هم.
زنده و سلامت باشید. همینطور سپاسگزارم از شما همراهان گرامی که تا انتهای این برنامه دفترچه یادداشت با ما همراه بودید. فقط یک نکته، در صورتی که شما کتابی رو مطالعه کردید و تشخیصتون این هست که شنوندگان دیگر هم مناسب هست که این کتاب رو مطالعه بکنن، حتما این کتاب رو به ما معرفی بکنید. 3558-220-485. تا فردا و دفترچه یادداشت دیگر، خدا نگهدار.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همکارانم که این فرصت رو در اختیار گذاشتن تا بخش گفت و شنود رو تقدیم شما شنوندگان و همراهان گرامی بکنم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. شاهد رویدادی هستیم با عنوان جایزه ملی فناوری ایران که خب میدونم برای خیلی از فناوران و به هر حال صاحب نظران در حوزه علم و فناوری میتونه این جایزه مورد توجه باشه. سری زدم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و در خدمت جناب دکتر اسدی هستم، مدیر کل محترم دفتر خدمات کسب و کار وزارت سمت، و در ارتباط با این جایزه به ما توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد و مراسم پایانی که قراره در این خصوص برگزار بشه. سلام عرض می‌کنم جناب اسدی، بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار می‌گذارید.
خواهش می‌کنم. من عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و تک تک شنوندگان بسیار ارزشمند این رادیو، در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم. خب بفرمایید چندمین دوره هست این جایزه و با چه هدفی در حال برگزاری است؟
خب این جایزه اولین دوره است. البته رو اولینش تاکید نداریم، ولی خب چون پرسیدید اولین هدف چیه؟ هدف اینه که ما فناوری رو از نگاه صنعت بررسی کنیم. یعنی فناوری مسئله محور، فناوری حل کننده چالش ها، فناوری حل کننده نیاز صنعت، فناوری فرهنگ ساز و فناوری توسعه ساز رو بیایم آنالیز کنیم، بررسی کنیم. پس ما دنبال این هستیم که انشالله یه اتفاقی بیفته، ما بریم به سمت این که دانشگاه فناوری مورد نیاز صنعت رو کار کنه، دانشگاه دانشجوی صنعت محور تربیت کنه، مدرسه دانش آموز آینده محور، مسئله محور، صنعت محور رو تربیت کنه. چالش داریم، مدرسه دانش آموز رو برای کنکور تربیت میکنه. آیا مدرسه دانش آموز رو برای آینده تربیت میکنه، برای زندگی تربیت میکنه؟ شما باید جواب بدید. تو این جایزه بیشتر دنبال این هستیم، تو این جایزه دنبال این هستیم که ما ادبیات و شاخصها رو یکم بریم به سمت تغییر دادن. ما 16 میلیون دانش آموز داریم، خودتون میدونید ما نزدیک 3 میلیون دانشجو داریم، نزدیک 2000 تا 2000 خورده دانشگاه داریم، 500 تا مرکزش فناوری داریم. اینها اگر همه صنعت محور، جامعه محور، مسئله محور باشه، مشکل مملکت حل میشه. تو این جایزه دنبال این هستیم انشاءالله.
در واقع همون موضوع ارتباط بده دانشگاه و صنعت که همیشه بحث شده و دوام میشه گفت که
دوباره یه خلطی هم فکر میکنم اینجا وجود داره. صنعت و دانشگاه یکیان. این ارتباط رو شاید از اول اشتباه گفتیم. اینا یکیان. اینا با هم رشد میکنن. دانشگاه ایجاد شده که نیاز صنعت رو رفع کنه. صنعت دانشگاه رو میسازه. با هم رشد میکنن. ما وقتی از ارتباط صحبت کنیم، یعنی اون بره من این برم. این باعث شده که این حلقه دائم پل خراب بشه، این مشکلات با هر تغییر مدیریتی عوض بشه. اگر بریم به سمت این که صنعت و دانشگاه واحد، امروز دیگه فناوری تو دانشگاه فقط رشد نمیکنه، فناوری شرکت دانشگاه هم رشد میکنه. پس عبارت صنعت دانشگاه فناوری رشد بدیم. یعنی اصلا خود این پارادایم هم عوض شده. شده، این کانسپت هم عوض شده. آیا فقط فناوری تو دانشگاه است؟ نه، امروز فناوری تو دانشگاه فقط نیستش. بریم به سمت اینکه صنعت، دانشگاه، فناوری با هم یک پارچن، رشدشون یک پارچ، وقتی ارتباط نیاز نیستش. صنعت میتونه دانشگاه داشته باشه، صنعت میتونه فناور توسعه بده، صنعت میتونه شتاب دهنده داشته باشه، دانشگاه هم میتونه با هم دیگه تعامل کنه. این رویکردی است که ان شاءالله اینجا همونطور که شما گفتید دنبال یک نگاه جدیدی از جنس ارتباطشون هم هست.
به عنوان خواهش سوال در خصوص خود جایزه بفرمایید، استقبال چطور بوده و شما از یابیتون به چه نحوی صورت گرفته؟
نگاهی که این جایزه داره نگاه فرهنگ سازیه. رضا انتخاب دانشگاه برتر، مدرسه برتر، نوجوان برتر، دستگاه برتر، سازمان برتر با این نگاه صورت پذیرفته. ما امیدواریم که این جریانه، اتفاقا کمیت انقدر اصلا مهم نیست. حالا میگیم 1000 نفر شرکت کردن، 100000 نفر. اگر شما کمک کنین، رسانه کمک کنین، فرهنگ مسئله محوری را بیفته، ما موفق شدیم. حتی یک نفرم شرکت نکنه.
در مورد زمان و مکان هم بفهمید.
زمان انشاءالله ثبت نام تا 10 آذر خواهد بود از طریق ایران جمع فاداتایار و انشاءالله اختتامیه 17 آذر برگزار خواهد شد.
در تهران؟
اختتامیه تبریزه. باز یک نگاهی داشتیم، نگاه تمرکز فقط قرار نیست تو تهران باشه. اختتامیه این جایزه تو تبریز برگزار خواهد شد انشاءالله، در شهر زیبای تبریز، در کنار صنعتگرای بزرگ کشور و صنعتگرای خیلی مهربون تبریزی.
بسیار عالی. پس علاقمندان تا دهم فرصت دارن که خود اظهاری بکنن، در واقع
آذر فرصت دارن بیان توی سایت ثبت نام کنن، خود اظهاری رو انجام بدن و بچهای ما بررسی کنن، ان شاءالله بهترین ها رو انتخاب کنن.
بسیار سپاسگزارم.
نکنه سلامت باشید. ممنون.
گفت و
شنود.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی
میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
عروس خانم، برای بار سوم عرض می کنم، آیا بنده وکیلم؟
نه.
چی شده؟
امکان نداره.
فکر کنم شستش خبردار شده.
واقعا؟ مگه میشه؟
بله، چرا نشه؟ شستش خبردار شده. خرید جهیزیه با 60 قسط در 60 واقعه شهر لوازم خانگی.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، باید منتظر طوفان بود.
غزه تنها نیست. سپتامبر 1982، اردوگاه های صبرا و شتیلا.
لأن المجزره بتهز حتى الموت وشتيلا وصبرا.
قتل عام 4000 شهروند غیر نظامی فلسطینی. صهیونیست های اشغالگر دست به جنایتی هولناک زدند.
لیست المجزره الاخیره.
این تنها نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان نیست. آمریکا و دیگر مدعیان حقوق بشر هم شریک این فجایع انسانی هستند.
صهیونیست‌های اشغالگر پس از محاصره دو اردوگاه صبرا و شتیلا دست به جنایتی هولناک زدند و 4000 شهروند غیر نظامی، اعم از زنان، کودکان و مردان سالخورده فلسطینی را به مدت 3 شبانه روز به خاک و خون کشیدند.
نسل کشی صبرا و شتیلا لکه ننگ پاک نشدنی و نشاندهنده نجات پرستی صهیونیست هاست. بازگشت به فلسطین کوچکترین حق ماست.
این جنایت به فرماندهی شارون، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی و با مشارکت فالانژهای لبنان انجام شد.
هدف من از حضورم در اینجا این است که ما باید همواره به یاد فلسطینی‌هایی که سال‌های زیادی است در درد و رنج زندگی می‌کنند باشیم. ما می‌توانیم این شرایط را تغییر دهیم. این تغییر باید سیاسی باشد.
اجساد کشته شدگان 3 روز در خیابان‌ها بود و هیچ نیروی امدادی و رسانه‌ای اجازه ورود به اردوگاه‌ها را نداشتند.
ما تأکید میکنیم که طبق قوانین بین المللی و بر اساس حقوق طبیعی انسانها، ملت فلسطین حق دارند از سرزمین خود دفاع کنند و باید به سرزمینشان بازگردند و در کشورشان زندگی کنند.
صبرا و شتیلا یکی از صدها مورد جنایات رژیم صهیونیستی در 75 سال گذشته است. جنایاتی که معنای حقیقی نسل‌کشی را به تصویر میکشد.
کارنامه نسل‌کشی صهیونیست ها ابعادش فراتر از حد تصور بشر داره. با این حال مرور اجمالی اون تصویر شفافتری از ماهیت این قدرت سرطانی نشون. سال 2023 بیش از 3000 شهید تا این لحظه. سال 2014 بیش از 2200 نفر. سال 2008 بیش از 1300 نفر. جنگ 33 روزه لبنان سال 2006 بیش از 2000 نفر. سال 2005 حدود 5000. سال 1997 بیش از 3000 نفر. سال 1982 جنگ اول لبنان بیش از 30000 نفر. و جنگ های 1948 درون سرزمین های اشغالی بیش از 10000. این اعداد فقط بخشی از نسل‌کشی صهیونیست‌ها در طول تاریخ منحوسش محسوب میشه. سلاخی چند صد نفر بیمار و انسان بیگناه در یک بیمارستان تداوم همین خوی درنده است. از عجیب نیست نسل‌کشی کسب و کار صهیونیست است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.